أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها است. تسلیت عرض میکنیم این مناسبت رو محضر آقا و مولامون قطب عالم امکان حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و خدمت همه علاقمندان و پیروان اون حضرت و همچنین محضر رهبر عظیم الشأن انقلاب دعا میکنم به آبروی اون بانوی بزرگوار انشاءالله این ویروس از دنیا به ویژه از کشور ما ریشه‌کن بشه و ما شاهد حضور جوانان علاقمندان مثل سالهای گذشته در این مجلس باشیم، که من میدانم که این روزها در شهرستانهای مختلف بودم، هزاران دل امروز و امشب در اینجاست و تمایل به حضور در این جلسه نورانی داشتند. انشاءالله به آبروی فاطمه زهرا و پدرش و همسرش و فرزندانش خداوند سلامت رو به جامعه جهانی برگردان. اجازه میخوام در این محضر شریف یکی دو تا روایت در فضیلت و مقام حضرت زهرا بخوانم، بعد بحثم رو که انشاءالله دو شب بهش میپردازم، امشب و فردا شب، موضوعش رو عرض میکنم. این روایتی که میخوانم حضرت امام رهبر کبیر انقلاب یه وقتی فرمودن این برترین فضیلت حضرت زهراست. شون فرمودن در میان فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها من فضیلتی برتر از این سراغ ندارم، و تعبیر ایشون این بود که این فضیلت ساده ای نیست، نمیتوان به سهولت از کنارش گذشت. تعبیر ایشون این بود که این فضیلت برای همه انبیا هم پیش نیامده، برای برخی از انبیا و برای برخی از اولیا این اتفاق پیش آمده، و اون حضور جبرئیل 75 روز طبق این روایت که در کافی شریف است باب مولد فاطمه می آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها. این چیز ساده ای نیست که حضرت امام فرمودند بین روح اعظم جبرئیل و روح اون کسی که جبرئیل در حضورش میاد باید تناسب باشه. اینطور نیست که این چیز ساده ای باشد. اگر قرآن میفرماید اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، این یه تناسب میخواد بین روح اون فرد و اون ملائکه و اون جبریلی که حالا در این روایت دارد وقتی میآمد جبریل خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها به سه نکته میپرداخت. سه تا مأموریت داشت جبرئیل. کان یعتیها جبرئیل فیحسن عزاءها و علی ابیها و یطیب نفسها. اول تسلیت میگفت به حضرت زهرا، خیلیه، تسلیتگوی فاطمه زهرا جبرئیله. دوم یخبرها عن ابیها و مکانهی، یک گزارش در واقع جامعی از حضور پیغمبر در عالم برزخ میداد، چون فاطمه طاقت دوری از پدر رو نداره، باید بدانه پدر الان کجاست، تو چه در واقع حلقه‌ای در برزخه، نزد کدام یکی از انبیاست، در چه قسمتی قرار داره، به او خبر میداد. و سوم که بسیار مهمه، یخبرها به ما یکون بعدها فی ذریتها، یک چشمندازی از حوادث و وقایعی که برای فرزندان حضرت زهرا پیش میاد، اینا رو جبرئیل به ایشون خبر میداد. خب این چیز ساده ای نیست، این اخبار. عرض کرد امام فرمود من فضیلتی برتر از این، با اینکه حضرت زهرا مجمع فضائل، سراغ ندارم، تمام این 75 روز این گونه، با اینکه عزیزان بیننده میدانند با مرگ پیامبر مأموریت جبرئیل تمامه. لقد انقطع بموت کما لم ينقطع بموت احد، دیگه قرآن که قرار نیست بیاره، وحی به معنای وحی نبوی که دیگه ایشون نمیاره، پیامبر به اصطلاح نبوت خاتمه پذیرفته. اما به منظور این سه اخبار، یعنی تسلیت و خبر از جای پدر و اخبار از فرزندانش، خدمت حضرت زهرا میرسید. چیز ساده ای نیست. کما اینکه امیرالمومنین یه وقتی آمدن منزل، دیدن آسیاب داره میچرخه، خدمت رسول خدا رسیدن، قصه رو بیان کردن، پیغمبر فرمودن علی جان مگر نمیدانی، اما علمت ان لله ملائکه سیاره فی الارض، تو نمیدانی خدای فرشتگانی روی کره زمین داره، اینا مأموریتشون خدمت به پیامبر و آل پیامبر. بله فرشته ها این آسیاب رو میچرخانند، اگر دیدی آسیاب بدون عامل انسانی داره میچرخه، اینا خادمینی از ملائکن که مأموریتشون خدمت به پیامبر و آل پیامبر است. اینا رو انسان میخواد عادی از کنارش عبور کنه. خیلی مقام بالاست، ببالیم به خودمون با این فاطمه. فاطمه کلام الله علیها که در بسیاری از شؤون پیغمبر او رو مساوی با خود قرار داده. یعنی چی؟ من صلا علیها فکأنما صلا علی، کسی به فاطمه درود بفرسته به من درود فرسته. من زارها کمن زارنی، کسی قبر مخفی او رو زیارت کنه گویا مرا زیارت کرده. من آذاها فقط آذانی. و اینا چیزای ساده ای نیست. خدمت یکی از اعزه و بزرگان در قم رسیدم چند روز قبل، شون میفرمود این روایتی که ان الله یغضب لغضب فاطمه، این خیلی باید روش تأمل بشه. ما دو جور خشم داریم، خشم نفسانی و خشم عقلانی، خشم شیطانی و خشم الهی. خب اگر میفرماید هر کجا فاطمه خشم کنه خدا خشم میکنه، یعنی خشم او تمامش الهی، یعنی اسمت. ایشون میفرمود این روایت نگفته ان فاطمه تغضب لغضب رب، این که خب طبیعی، انسان کامل وقتی جای خدا خشم میکنه او هم خشم میکنه، خدا راضیه او هم راضیه، رزن به رضائک، یه مقامه، رزن به رضائک. اما مقدم نام خداست، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اینا رو که منابع مختلف نوشتن، اینا که کتب اختصاصی نیست، نورالابصار داره، دیگران دارن کتاب‌های مختلف، کهن، جدید، قدیم، اینا روایاتی است که بعضیاش در حد استفاضه است، در حد تواتر. این دو سه تا روایت راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها به همین میزانم اکتفا میکنه. اما بحث این دو شب من پیرامون دفاع از حق، حضرت زهرا 95 روز یا 75 روز یا کمتر و بیشتر تمام انرژی و حیاتش رو گذاشت در دفاع از حق، چون دفاع از حق زن و مرد نداره، جهاد نیست که بگیم مال مرد. من میخوام یک کمی رو این کلمه رو باز کنم برای عزیزانی که به هر حال مخاطب این منبر در سراسر کشور هستن. سه تا نکته عرض میکنم، بعد اگه امشب نرسم اون مصادیق دفاع از حق حضرت زهرا رو فردا شب میگم. اون نکته اول که اینا مهمه، حق چیست؟ نکته دوم، موضع گیری افراد در مقابل حق بعد از اینکه روشن شد حقه، نه قبلش. یه وقت نمیدونن، بحث دیگری است. چجوره میفهمه حقه، چجور موضع میگیره. و نکته سوم، دفاع از حق به چه شکلی است. من این سه تا نکته رو اگه بتونم توی محضر شریف عرض کنم، خب فکر میکنم راه برای بحث دفاع فاطمی باز میشه. حق یعنی امر واقعی، حق یعنی امر ثابت، حق یعنی امر حقیقی، درست. شما آب و سراب فرقش رو چی میدونید؟ آب حقیقیه، سراب پنداری. آب میشه حق، حالا به معنای مصداق خودش. قرآن در سوره رعد آیه 17 میفرماید سیل اگه یه جایی بیاد کف میاد روش. اون سیل واقعیه، ولی اون کف غیر واقعیه، اون کف باطله، اون آب حقیقیه. این آقایون زرگرها وقتی فلز رو میجوشانن، یا تو ذوب آهن من رفتم دیدم، این آهن که داره فلز که داره قلیان میکنه، یه کف بزرگی میاد روش. تو این آیه میگه اون کف باطله، اون که اثری نداره، به درد نمیخوره، نه آهن میشه نه طلا میشه. اون فلزی که داره قل میزنه، اون میشه حق. مثال میزنه ها، یضرب الله الحق والباطل، داره خدا مثال میزنه. خیلی روشنه، حق یعنی درست، یعنی واقع، یعنی صحیح، و باطل یعنی پندار، یعنی غلط، یعنی نادرست، یعنی غیر واقعی. یک معیار میخواد برای تشخیص. من دو سه تا مثال میزنم. یک، بین خدا و بت، بین خدا و این الههای دروغی که مردم میپرستیدن، کدومش حقه؟ این معیارش هم عقل دیگه. من رفتم بعضی از معبدها، بت سازیش کنارشه، یعنی اون زیر میسازن میارن تو اونجا نصب میکنن. عقل به شما میگه اینه که شما میسازی که این خدا نیست، شو خودت داری میسازیش، از تو کوچیکتره. عقل به ابراهیم، عقل مردم رو به چالش کشید، وجدانشونو، و رجعوا الی انفسهم. بابا این بتی که شما میگید تکان نمیخوره، من میگم اینا رو شکسته، میگید نمیتونه، چرا پرستش میکنید؟ ذالک بان الله هو الحق. تو من از اعتقادات میام جلو، چون مهمترین بس اعتقادات. پس تو حوزه توحید حق میشه خدا. این حرفم غلطه که کسی بگه همه باورهای در عالم حقه. این حرفو زد اون آقا. یه وقتی قومم اومد یه جلسه باش گذاشتن، تو همون جلسه هم نتونست دفاع کنه. جان هیک اینو گفت دیگه، گفت هر این به قول امروزی ها پدرالیسم، یه امکان نداره. تو اون جلسه بهش یکی از آقایان گفت که مثلا تثلیث و توحید، مگه میشه هر دوش حق باشه؟ نتونست جواب بده. بابا سه خدایی با یه خدایی که نمیشه حق. بت با خدا میتونه حق باشه؟ انکار پیامبر با پذیرش پیامبر میتونه حق باشه؟ حق نمیتونه تکثر داشته باشه، حق واحده. وقتی خدا شد حق، قرآن میگه قوله الحق، سخنش هم حق. وقتی خدا شد حق، فعلش هم حقه. و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. وقتی خدا شد حق، ارسالش هم حقه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. من از بالا میام پایین. هو الحق، قوله الحق، فعله الحق، همه چیز اون چه که انجام میده حقه. و اگر پیامبر میفرسته اونم حقه. رسول خدا چقدر زیبا، امیرالمومنین، این فراز رو فرموده که ای کاش یه مقداری نهج البلاغه تو فضای کشور ما بیشتر بیاد، نهج البلاغه تو صدا و سیما بیشتر بیاد، این شبکه هایی که قرآن هست و معارف، معارفش همینه دیگه، یه مقداری این بعد نهج البلاغه هم تقویت بشه. خیلی نهج البلاغه بین عموم مردم، من بین خواص کار ندارم، بعد از انقلاب تا الان نهج البلاغه ده ها شهر خورده، رشته دانشگاهی داره، دکترا داره، پایان نامه نوشته شده. نه، بیاد تو فضای عموم مردم، خدا میدانه گاهی یک حکمتش معضل یک جامعه رو حل میکنه، یک حکمتش. وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی کنه چی میفرماید؟ ان شاءالله خدا قسمت کنه نجف، تو زیارتنامه حضرت علی هم هست این جمله تو اذن دخول، المعلن الحق بالحق، پیغمبر اعلان کرد حق رو با حق، حق رو که با باطل اعلان میکنه. پسرش از دنیا رفت، خورشید گرفت، گفت نه نه نه، من حقم، ولی این کار ربطی به من نداره، خورشید خودش گرفته. ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموته، پیغمبر المعلن الحق بالحق، حقو که خودشه یا حقو که توحیده، بالحق. آقا میخواید به حق ایمان بیارید؟ الحق بالحق، حق دوم یعنی معجزه، حق دوم یعنی قرآن. تا چهار تا معنا کردن، ابن میسم تو شرحش داره. حق دوم یعنی استدلال، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. بله، پس شما ببینید مکته اولینه، ما باید بدانیم حق چیست. کاری هم نداره، ما مسلمانی، من الان تو حوزه کل ادیان که نمیخوام سخنرانی کنم، ما به عنوان مسلمان حوزه تشخیص حقمون پیامبره، سنته، عقل قرآن، از این طریق تشخیص میدیم. یه آقاییست به نام ابی ثابت، مولا لابی ذر، ایشون در خدمت ابو ذر بوده. داستان این جالب، این داستانش، اینو نیشابوری نقل کرده، حاکم نیشابوری کتابی دارد به نام مستدرک، از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میگوید ابی ثابت میگه من در جنگ جمل بودم، تردید برام پیدا شد حق با کیه، ولی علی رو یاری کردم، علی رو یاری کردم، یعنی این با همین شک و تردیدم بالاخره، حالا من برداشتم اینه، ترجیح میدادم این طرفو، بالاخره تا آخر جنگ پیش رفتم. جنگ که تمام شد ذهنم مشغول بود که آیا من اشتباه کردم؟ خب اون طرفم اصحاب پیغمبر بودن. بلند شدم اومدم پیش ام سلمه، که ام سلمه یه شخصیت مقبولی است. یادمه که رهبر عظیم الشأن به خود بنده فرمودن و همچنین اعضایی که برای کنگره از خدیجه خدمتشون رفتیم، فرمودن برای این بانو هم یه همایشی برگزار کنید، کنگره گرفته بشه، که الان به فضل خدا همه کاراش توی قم شده و یک در واقع کار عظیمی انشاءالله صورت خواهد گرفت. کتابی هم نوشته شده در بیش از 300 صفحه راجع به این شخصیت کار شده. میگه رفتم پیش ام سلمه، گفتم همسر پیغمبر، والله ما جئت اسأل طعاما ولا شرابا، من نیومدم از نون و آب بخوام، کار انتفاعی و مالی ندارم، قصه من اینه. میگه قصه ما براش گفتم، گفتم من تو جمل دچار همچین تردید شدم، شما جواب منو بده. خیلی جالبه، ام سلمه بهش گفت خیالت راحت باشه، خودم با این گوشام از پیغمبر شنیدم، الحق مع علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. دومیش مهمه، علی با حق، خب معلومه علی که با باطل نیست، حقم با علی است، یعنی علی خودش یک معیار برای حق، هر کجا رفت حق به دنبالشه، شک نکن. بینندگان عزیز، جوانان عزیز که عرائض منو گوش میدید از این بیت شریف، ببینید من از کجا اومدم جلو، ذالک بان الله و الحق، از پیامبر اومدم رسیدم به اینجا، این سخن سخن رسول خداست. این جمله حق با علی رو منابع مختلفی دارن، من از حاکم نقل کردم دیگه، تردید نمیذاره. انشاءالله خواهم گفت چرا حضرت زهرا این همه هزینه داد، چرا ساکت ننشست. اینا نمیتونستن از داستان الحق مع علی بگذرن. این جمله الحق مع علی جمله کمی نیست، این یدور حیث ما دار جمله کمی نیست، اصلا حق بر محور امیرالمومنین میچرخه. این نکته اول من تمام. پس معلوم شده حق چیست. دو، مواضع انسان ها در مقابل حق چهار جوره. یک، حق پذیر. بعضی ها وقتی بهشون میگی حقه میپذیرن، بازی در نمیارن، فیلم بازی نمی کنن، توجیه نمی کنن. در روایت داریم اینا زیر سایه عرش خدا هستن، السابقون الی ظل العرش طوبی لهم، خوشا به حال اونایی که سایه عرش زیر سایه عرش خدا و رحمت خدا قرار دارن. و من هم کی هستن اینا؟ الذین یقبلون الحق اذا سمعوا، کسایی که وقتی حق برایشون ثابت شد میپذیرن. و وقتی ازشون سوال شد بذل میکنند. دو تا مطلبه، حق رو میپذیرند و حق رو اعلام میکنند. اینا رو میگیم حق پذیر. کاش هممون تو جامعه اینطور باشیم، تو همه ی قضایا سیاسی اعتقادی، گرچه بحث من امشب صرفا اعتقادی است. من یه داستان بگم. آقایی است به نام بریده اسلمی، دیدم یه کسی یه کتاب راجع به ایشون نوشته، مسند بریده، قریب 160 حدیث از ایشون جمع آوری کرد. علامه امینه تو القدیر ازش روایت نقل کرده، شاید بیش از 50 روایت. مرحوم مجلسی تو بهار ازش روایت نقل کرده. من تاریخ اینو بگم دو سه دقیقه. این آقای بریده اسلمی که الانم قبرش در ترکمنستانه، در مرو دفنه، اونجا یک بارگاهی داره، یه قبر مخصوصی داره اونجا. این آقای بریده اسلمی که عرض کردم مسندش چاپ شده، سال 84 چاپ شده و روایاتش جالب تو منابع اهل سنت هم هست، هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه، از جمله در القدیر. این آدم در هجرت پیغمبر از مکه به مدینه با 80 نفر آمد مسلمان شد، عمامش را از سر در آورد، پرچم کرد، شد پرچمدار پیغمبر در ورود به مکه مدینه. در 16 غزوه هم شرکت کرده، از جمله در بدر و احد. اون جیشی که پیغمبر برای اسامه تعیین کرد، ایشون صاحب اللواس، یعنی صاحب پرچم در جیش اسامه است که رفت تو لشکر اسامه، که حالا پیغمبر از دنیا رفت و اون لشکر دیگه کارش زمین ماند، خیلی هم تخلف کردن. این آقای بریده اسلمی، خوب عزیزانم عنایت کنن، که تمام این 10 سال مدینه قدم به قدم پیغمبر بود و کسی است که شما میدانید امشب اجازه یافته در تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت کنه، یعنی ایشون جزء کسانی است که اجازه حضور در تشییع پیدا کرد، یک شیعه معتقد. خب حضرت زهرا دفن شد، و یا حالا قبلش، عذر میخوام این مال قبلشه، بعد از دفن پیغمبر اومدن بهش گفتن که جناب بریده خبر داری از اوضاع؟ گفت چطور؟ گفتن امیرالمومنین حذف شده، کنار زده شده. بلند شد آمد مسجد، رفت به عنوان استدلال و سوال و پرسش، رو کرد به افرادی که در اونجا بودن، گفت من یه سوال دارم، به من جواب بدید. من اسم برد، گفت و شما؟ وارد شدیم بر پیغمبر، رسول خدا به ما فرمود به علی سلام کنید به عنوان امیرالمؤمنین، به شما گفت سلم علی علی به امیرالمؤمنین، بهش بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین. تا حالا میگفتید علی، حالا به امیرالمؤمنین. یادتونه شما سوال کردید یا رسول الله منک، این تصمیم خودت گرفتی؟ فرمود لا من الله، دستور خداست جبرئیل. لذا که امیرالمومنین وصف خاص امیر حضرت علی علیه السلام، ما به امام صادق امام باقر هم نمیگیم امیرالمومنین، امیرالمومنین صفت خاص ایشونه. گفتن که آره آره یادمونه. گفت خب به من بگید بعدش اتفاق دیگه ای افتاده، تغییر پیغمبر چیز دیگه ای فرموده، فرموده من اشتباه کردم، ایشون دیگه امیرالمومنین نیست، عزلش کرده، کنار زده، حذفش کرده، حالا قدیر هم جای خودش، قدیر که خب قویه. اومد بیرون، قهر کرد، رفت بصره، بعد از مدتی هم به خراسان آمد و همینجا هم از دنیا رفت که الان قبرش در خراسان بزرگ، الان در مرو ترکمنستانه. این بریده اسلمیست دیگه، به حمدالله الان دستیابی به مسائل تاریخی برای جوانا راحته، الحمدلله راحت تو فضای مجازی کتاب هست، آثار هست. و شما رو به خدا وقتتون رو صرف چیزای بیهوده تو این فضاها نکنید، دنبال این چیزا بگردید، عقیدتون قوی بشه. تاریخ عرض میکنم که تفسیر، اعتقادات، مسائل علم، شعر حفظ کنید. چی آقا، کی کجا رفت، کی کجا نرفت، کی با کی ازدواج کرد؟ اینقدر قصه میخوره آدم وقتی میره تو این فضاهای مجازی امور بیهوده جمعیت های چند ده هزار نفر رو دنبال خودش میکشه. این ضعف فرهنگ جامعه است. چرا ما از این فضاها، حالا که در اختیار ما هست، بنا هم از باشه، چرا استفاده صحیح نکنیم؟ تاریخ، مخصوصا تاریخ، که من خودم عاشق تاریخم، عاشق تاریخ، چقدر خوبه آدم بشینه مطالعه کنه، چقدر عبرت برای انسان است. این دسته اول حق پذیر مثل بریده، من باید طول ندم عرایزمو، چون این بحث واقعا بحث یک شب نیست، من دارم خلاصه میکنم. دسته دوم حق ستیز، آقا اصلا میدونه حقه، من کاری با اون ندارم که حقو نمیشناسه، نه من با اونی کار دارم که حقو میشناسه، اما موضع میگیره، یا پذیر یا ستیز. قدیر اتفاق افتاد، خبرش به جاهای مختلفی رسید، یه آقای بلند شد اومد خدمت پیغمبر به نام نعمان ابن حارث، این آیه رو خوند. البته این آیه مال ایشون نازل نشده، آیه داستان دیگه ای داره، 32 انفال راجع به یه قصه دیگه است، ولی این آیه رو خوند. گفت اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجاره من السماء او اعتنا بعذاب الیم. گفت اگر این انتخاب از طرف خدا بوده، اللهم، عبارت رو دقت کنید، ان کان هذا هو الحق، اگر این انتخاب حق از طرف خدا بوده و حقه، من طاقت ندارم سنگی از آسمان بیاد، من بمیرم نبینم امیرالمومنین جانشین پیغمبر شد. شما اسم اینو چی میذارید؟ این عناده، این ستیزه. والله خیلی جریان آتو کشور میدانن حق و باطل چیه، میدانن موضعشون اشتباهه، من نمیدونم رو حسادت، رو غرض ورزیه، میدانن، خدا میدونه، خودشون گاهی تای حرفشونو که میریم میدانن، اما گاهی جناح بندی های سیاسی مانع از ابراز حق میشه. شما رو به خدا از حق دفاع کنید که خدا هم یوم الحق ازتون دفاع کنه، یوم الحق ازتون دفاع کنه. تخریب هامون تو فضاهای مجازی، برخورد آمون متاسفانه اصلا گاهی عالمانه نیست، برای معلوم این برگرفته از یک حقده، یک کینه است. ولی میفهمه این حرفی که داره میزنه این آقا رو خراب میکنه، این آقا رو میکوبه، درست نیست. گفت من میدونم حق، من قبول ندارم. این دسته دوم. دسته سوم حق گریز، اینا یه کمی کمرنگ داره، ستیز نمیکنه ولی کتمان میکنه، میگریزه از حق، فرار میکنه. تو میدان رهبه کوفه امیرالمومنین سخنرانی کرد، روایت هست، داستان قدیر رو مطرح کرد، دیگه 25 سال گذشته، آقا خودش الان رئیس حکومت، اینجا هم کوفه است، دیگه مدینه نیست، بالاخره آقا میخواد ببینه نسلی که عوض نشده کیا من کنت و مولا یادشونه، گرچه علی نزدیک 3 دهه از این صحنه کنار زده شده، علی که از اول مولا بود، از اول مولا بود، منتها خب اون مشروعیت مقبولیت نبود، مشروعیت که بود، امام رو که مردم بهش مشروعیت نمیدن، مشروعیت امام با خداست، ولی خب نیاز به مردم داره، باید بر مردم حکومت کنه. خیلی عجیبه آقایون، عزیزان، برادران و خواهرانی که عرائض منو طبعا امشب گوش خواهید داد و انشاءالله معجور خواهید بود، 13 نفر، بعضی جاها داره 15 نفر، حالا زیر 20 نفر، آقا نگاه کردید انس ابن مالک نشسته جلو با 3 نفر دیگه، فرمود تو یادت نیست قدیر؟ گفت آقا ضعیف شده حافظم، پیر شدم، یادم رفته. انس ابن مالک تو قدیر 18 سالش بوده، از قدیر 25 سال گذشته، میشه چند سال؟ آدم 43 ساله حافظه ضعیف میشه؟ با 43 سال سنگ آدم حافظه ضعیف. دروغ میگه، دروغ میگه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اللهم من کتم هذه الشهاده و هو یعرفها، خدایا اونایی که علی رو میشناسن و دارن کتمان میکنن، فلا تخرجهم من الدنیا حتی تجعله به بله به آفتن، به آیتن هم داره، به آیتن هم داره، خدایا او از این دنیا نره حتی اینکه مبتلا بشه به یک آفتی که بعضیا نوشتن حالا اون یه بیماری گرفت که حالا بمانه. خب اینم میشه حق گریز. پس ما در حق حق پذیر داریم، حق ستیز داریم، حق گریز داریم. چهارم هم توجیهگر حق. قرآن میگه یلبسون الحق قبل باطل، اونقدر فیلم بازی میکنه که ببین میشه، ببین نمیگه نیست، میگه معنای کلمه این نیست، میگه قبول دارم، نمیشه انکارش کرد. البانی توی سلسله احادیث صحیحه آورده قدیر رو، من که نمیگم نیست، منتها مولا به این معنا نیست. یا مثلا فرض کنید عمل کرده دیگران این رو تغییر داده، بالاخره اینم یه خطاست، توجیه هم خیلی بده و این قسم چهارم از همه بیشتره. باز آدم تکلیفش رو با حق ستیز و حق گریز میدانه. اینم بخش دوم عرض من تمام شد. پس حق رو معنا کردم، موضع گیری در مقابل حق رو گفتم، اما سوم که اصل بحث من اینه و اساس در واقع عرائض بنده رو این بخش، کیفیت دفاع از حق. ببینید عزیزان، در بحث حق دو جور باید دفاع کرد، گاهی در معرفی حق، اونایی که حق رو نمیشناسن، گاهی در پذیرش حق. حضرت زهرا خواهم گفت فردا شب بخش دوم بیشترش، البته منافاتی نداره، میخواد اونایی که نمیدونن حق چیه بشناسن، اونایی که میدانند اما خودشونو جلوه میدن این پرده بره کنار دفاع کنن. آخه مهاجر و انصار که میدانستن، در خونشون که میرفت میگفتن قبوله، فردا نمیامدن. دو تا بحثه، یکی میگه نه دختر پیامبر نسبت به جانشین پس از خودش سکوت کرد، پس این نمیدانه، اما میگه نه میدانم ایشونه، درسته، اما من این زیر بار این نمیرم. حضرت زهرا تو این دو محور کار کرد که خواهم گفت. و برادران و خواهران و سرورانی که عرائض بنده رو دنبال میکنید، این دفاع از حق دیگه زن و مرد نداره، این دفاع از حق دیگه کوچک و بزرگ نداره، این دفاع از حق هر کسی تشخیص داد در هر مرحله‌ای. و جالبه قرآن دو جا میگه، میگه اگر این دفاع نباشه فکر نکنید مسجد از بین میره، کلیسام از بین میره، صومعه‌ام از بین میره، مرکز عبادت یهودیام از بین، هر کجا که نام خداست از بین میره. من بخونم آیاشو؟ خدا اولا خودش مدافع حقه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ها این درسته، اول مدافع حق خداست. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رو، ایشون یه وقتی ما خدمتشون بودیم میفرمود مجرای تحقق اراده الهی بندگانم، خدا که نمیاد رو زمین شمشیر دست بگیره دفاع کنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مجرای تحقق اراده الهی افرادن. و این آیه اینو میگه، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله. عجیب آقا این آیه، سوره حج آیه 40. اگر داعش حاکم میشد مسیحیت هم میزد که زد. اگر داعش حاکم میشد به هیچ معتقده به خدایی با این عقیده انحرافیش رحم نمیکرد. کم به ناموس مسیحیت جسارت کردن، کم به مسلمونا، کم به اهل سنت. اگر دفاع نباشه لهدمت صوامع. صوامع جمع صومعه است. حالا من آیه را معنا کنم دیگه، بالاخره عزیزانی که عرایض ما رو میشنون معناش روشن باشه. جمع صومعه است، این دیرایی که راهباتش میرفتن عبادت میکرد. یک. و بیع یعنی کلیسا، مرکز عبادت مسیح. و صلوات که صلوات اینجا به معنای مرکز عبادی یهودی هست. و مساجد، چارتاش دیگه، چارتاش صوامع، بیع، مرکز یهودیان، صلواتی که تو این آیه آمه به این معناست. و مساجد، نه اون چه که یزگر و فی هست. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. آقا زمین را فساد میگیره اگر دفاع نباشه. چرا شهید سلیمانی عزیز بلند شد رفت توی خارج از مرزهای این کشور مقابل داعش ایستاد؟ چرا او گفت و درستم گفت، حتی قانع کرد دیگران رو در کشورهای دیگه که ایشون، من دیشب کنار قبر ایشون منبر رفتم، خدا میداند چه جمعیتی مثل پروانه دور این قبر میچرخد. من محضر رهبر انقلاب و رهبر محبوب و مقتدرمون عرض میکنم، چقدر سلام رسوندن مردم کرمان دیشب برای حضرت عالی، چقدر خانوادهشون، برادرانشون. آقایی که میگفت 30 سال من با ایشون بودم، فرمود گفت بهترین نماز من اونجایی بود که موقع اذان شد و من با رئیس حکومت روسیه ملاقات داشتم و وقت نماز ایستادم تو کاخ کرملین به نمازم. میگو ایشونو میبردم توی جاده، موقع نماز شد گفت بزن کنار، من نمازم و اول وقت باید بخونم. بله اگه کسی با خدا شد محبوب میشه. مگه به من گفتن توی مراسم ایشون پارسال این موضوع رو صحبت کن، علت محبوبیت شهید سلیمانی؟ گفتم یک کلمه است، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. خدا میدونه شما دو نیمه شب برید، صبح زود برید، شب برید، از کجا؟ من بیت الزهرا ایشون 3 شب منبر رفتم، دیشب دیدم یه خانمی اومده، راه نمیدادن چون پروتکل ها باید رعایت بشه، مثل همینجا بدون جمعیت. دیدم بچه مریضش آورده هی به در این در و دیوار این بیت الزهرا میکشه، میگه بذارید من فقط برم داخل یه دور بزنم، اینجا محل حضور شهید سلیمانی بوده. چه ابهتی خدا به این آدم داد، چه عظمتی خدا به این آدم داد. چرا؟ چون مرد خدا بود، چون بصیرت داشت، تشخیص میداد، میفهمید. آقایانی که اونجا بودن، من پارسالم رفتم، پارسال کرونا نبود، جمعیت خیابون نشسته بود، میگفتن آقای سلیمانی به ما میفرمود تو رو خدا اینجا خط قرمز نکشید، هر که میاد بذارید بیاد، کم حجاب با حجاب بذارید همه جذب بشن. با اینکه همه میدونستن خط قرمز ایشون پیروی از ولایته، رو این مسئله با کسی شوخی نداشت. اما این بزرگوار در دفاع از حق قیام کرد. بله دفاع از حق برادران، عزیزان، عزیزانی که عرائض ما رو میشنوید، هزینه داره. زبان از حلق بیرون میکشن مثل میسم، بدن شقه میکنن مثل سمیه مادر عمار، بله اربن اربا میکنند مثل وجود مقدس ابا عبدالرب. دستی که در دفاع از ولایت بلندشه قطع میکنن. مگه دست جعفر ابن ابی طالب تو موته قطع نکردن؟ مگه دست عباس رو قطع نکردن؟ والله ان اطعتم یمینی، مگه دست عبدالله ابن حسن رو اومد دفاع از امامش کنه قطع نکرد؟ مگه دست شهید سلیمانی رو زمین ننداختن؟ نه، چرا راه دور میرید؟ مگه دست فاطمه رو تازیانه نزده؟ چرا؟ دفاع از حق همینه، هزینه داره، هزینه داره و زن و مردم نداره، فرق نمیکنه. سوده همدانی یک زنه، اومده پیش معاویه، اون چنان از علی دفاع کرد، اشک اطرافی ها رو در آورد، یه زنه، گفت صلی الاله علی جسد تزمنه الغبر فاصبح فیه العدل مدفونا، درود بر اون بدنی که وقتی رفت تو قبر عدالت هم باش رفت تو قبر، فدای علی مظلوم بشم، که چه طرفدارایی داره. معاویه گفت کیو داری میگی رفت تو قبر عدالتم باش رفت تو قبر؟ گفت کیو میگم؟ زاک علی ابن ابی طالب، علی رو دارم میگم، علی رو دارم میگم. بله، اینها چیز کمی نیست، دفاع از حق. من تازه رسیدم سر بحث که حالا حضرت زهرا به چه شیوهی از حق دفاع کرد. این انشاءالله بموند برای فردا شب. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. یه روایتی رو مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار مفصل آورده که از قول فزه هم نقل میکند اونجا، من بخشی از این روایت رو نقل میکنم. ایشون میگه مثل امروزی بعد از نماز ظهر امیرالمومنین از مسجد بیرون آمد. شما میدونید انسان وقتی مریضی داره تو خانه، تو بیمارستان، به چهره ها خورد میشه، میفهمه از چهره های خانوادهش که حالش بهتره، حالش بدتره، چجوره. آقا همینطور که اومد دید چند تا از خانوما دارن از خانه میان بیرون، اما با کیات دارن عشق میریزن، متغیرات الوجوه، چهره ها تغییر کرده. فرمود مالی اراکن متغیرات الوجوه، چی شده چهرهتون متغیر ناراحتید؟ گفتن یا امیرالمومنین ادرک فاطمه، فاطمه رو دریاب، اگه دیر برسی شاید دیگه فاطمه رو نبینی. خیلی سخته، نمیدونم با چه سرعتی خودش رو رسون داخل اتاق. دو سه بار صدای زد، دو سه مرتبه یه ملحفه ای روی فاطمه بود، کنار زد، تو صورتش خیره شد، دید جواب نمیده. یه وقت گفت فاطمه جان، انا علیون کلبینی، من علیه، با من سخن بزن، با من حرف بزن. او وقت چشماشو باز کرد، چشماشو باز کرد، فأخذ برأسه، سر فاطمه رو در دامن گذاشت، به سینه گذاشت، شروع کرد با او صحبت کردن و هر دو گریه کردن، هر دو اشک ریختن. فاطمه جان من اگر گریه میکنم تو رو از دست میدم، تو برای چی گریه میکنی؟ علی جان من گریه برای غربت تو میکنم، برای مظلومیت تو میکنم. سفارش هاشو کرد. عزیزان، بدن حضرت زهرا اگر روز دفن میشد، مطمئن باشید جسارتی نمیشد بهش. نه، میومدن مردم مدینه میومدن. این یه مبارزه است، این یه دفاعه که قبر مخفی باشه، تو تشییع جنازه همه کس نیاد. فاطمه قهر کرده، قهر کرده با کسانی که نادیده گرفتن امیرالمؤمنین رو، حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو. لذا حضرت امشب شب سختی رو گذروند. حاجب الحزن، غمهای عالم امشب به دل علی آمد. فاطمه شو غسل داد. علی جان مراد شو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد بازوی مرا به زینبم نشان دهی. نگذار بچه ها ببینن. علی هم عمل کرد، از زیر لباس غسل داد. شب بود، بچه ها هم متوجه نشدن، ملاحظه کرد، نه اینجا ملاحظه کرد، خودش هم ملاحظه کرد. وقتی تو محراب فرق شکافت، نزدیک خونه که رسید فرمود زمینم بذارید، زینبم منو اینطور نبینه. تا فرقشو طبیب باز کرد، فرمود به زینب بگید بیرون بره، جای زخم شرق منو نبینه، حقم همینه، دختره، طاقت نمیاره. امام حسن هم تا لخته های خون اومد میان تشت، اشاره کرد حسینم به خواهر بگو بیرون بره، زینب نبینه، خواهرم طاقت نداره. میپوشونن از خواهر،
من بودم بالا سر یک جنازه بی سری که خواهرش اومد، خدا میدونه مردم تو بهشت معصومه قم چند ساعت موقع جنگ بود، چقدر تلاش کردن این خواهر بدن رو نبینه، نذارن ببینه. خواهره خیلی مشکله، هم خود امیرالمومنین، هم امام حسن، هم حضرت زهرا. اما من میخوام عرض کنم کربلا ظاهرا کسی نبود دیگه مانع بشه. اینجا حسین بود، اونجا امیرالمومنین تو دل شب بود، اما کربلا دختر علی بود و بدن اربای حسین رفت تو قتلگاه. ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من نیست باورم؟ برادر، با آن که در کنار تو یک عمر بودم، اما نشناسمت کنون که تو باشی برادرم. یه جملم ثوابش به روح شهدا، اموات، گذشتگان، والدین مقام معظم رهبری، روح شهید سلیمانی. اهل بیت ما تو گرفتاری ها پیغمبر رو صدا می زدن. خود حضرت زهرا وقتی بین در و دیوار قرار گرفت گفت یا ابتا یا رسول الله. امیرالمومنین امشب اومد فاطمه رو به خاک بپره بسپره، السلام علیک یا رسول الله. زینب هم به اینا تأسی کرد، تو گودی قتلگاه برای اینکه آرام بشه رو کرد به مدینه، گفت یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، آقا جان این همون حسینیه که رو سینت بود، حالا پاشو ببین اگه بیایی نمیشناسیش. قطعوه به سیوفهم اربن اربا و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بارالها در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به خیر کن، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، امواتمون، شهدامون، شهید سلیمانی عزیز، علمایی که این روزها از دنیا رفتن، روح ملکوتی حضرت امام، والدین مقام معظم رهبری، امشب سر سفره حضرت زهرا میهمان کن، جوانهامون رو حفظ کن، عمر با برکت به رهبر عظیم الشأنمون عنایت بفرما. خدایا به آبروی این فاطمه گره گشا قسمت میدم مشکلات این کشور رو مرتفع بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.